پیوند بزنم صحبتاتون رو با این صحبت خودم که آیا مفاهیم، داستانها و قصص قرآنی اینها میتونه یک مشوقی برای بچه ها باشه؟ چون در این مسیر هم خیلی ها رو دیدم، خیلی از بچه ها علاقه نشون میدن، شاید بگم مثلا من حفظ دوست ندارم اما داستانهای قرآنی رو دوست دارن، در موردش تحقیق میکنن، چه بسا داستانهایی به ذهنشون میرسه، مینویسن، قلمشون خوب میشه. از این باب هم اگر توصیه‌ای دارید ما شنونده
هستیم. بله دقیقاً، حتما همینطور هستش. حالا به حفظ قرآن علاقه نداره، به قرائت قرآن، به این معانی، به این همونجوری که شما فرمودید تفسیر، حالا تفسیر نه ترجمه، ترجمه های خیلی مبسوط و خیلی راحت و از طریق بازی و از طریق فیلم و از طریق این جور چیز خیلی عالیه که این بچه‌ها کلاً، منظور اینه که این بچه‌ها در مسیر قرآن بیان. حالا یا با حفظ یا با قرائت یا با مفاهیمه، به هر صورتی هست بچه‌ها رو نباید رها کرد و حتما باید اینا رو در این مسیر آورد. بله اینکه فرمودید 100% به همین صورت است.
خیلی ممنونم. ما یک فرصت دیگه میگیریم، برمیگردیم در مورد بچه‌ها بیشتر صحبت میکنیم. حالا چون ذهن دوستان عزیز شنونده در مورد کودکان بحث به میون اومد آماده تر بشه، اینکه خانم ادیب‌زاده جان الان پدر و مادرها خیلی دارن تلاش میکنن که بچه از همون طفولیت کلاس موسیقی، کلاس زبان، انواع و اقسام کلاس ها از قلم نیفته و برن، و وقتی صحبت از قرآن به قول شما میشه، وقتی صحبت از نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، این منابع غنی اسلامی صحبت به میان میاد، میگن جذابیتی نداره، خب بچه بره خسته میشه، ما چجوری اینا رو یادشون بدیم، چجوری اونها رو تشویق بکنیم؟ این هم خودش یک مصیبتی است، باید در موردش فکر بشه. این که میگم مصیبت، واقعا ما پدر و مادرها، به خصوص پدر و مادرهای دوره آخر الزمان روایت داریم که باید بیشتر به گوش و به هوش باشن. در این مورد هم انشاءالله صحبت خواهیم کرد. همسایه رو میشنوید از رادیو معارف.
الله یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع.
شنوندگان عزیز، همچنان برنامه همسایه رو میشنوید. انشاءالله که ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید، لبان خودتون رو و زبان خودتون رو منور کنید به نور صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب خانم ادیب‌زاده جان، ما قول دادیم به عزیزان شنوندمون که در مورد بچه ها بیشتر صحبت بکنیم. قبل از اینکه وارد این کلاس هایی بشیم که خیلی از پدر و مادرها دغدغه‌شو دارن و واقعا زمان خالی میکنن و فرصت میذارن که بچه‌ها این کلاس‌ها رو برن و فکر میکنن اگر نرن از همه جای دنیا مونده و رونده شدن، من یه توضیحی از شما بخوام در مورد اون حفظی که فرمودید با نوار باشه و بچه‌ها گوش بدن و تکرار بکنن از طریق نوار و از طریق اون الگویی که انتخاب میکنن. شاید خیلی از عزیزان شنونده این شبهه براشون پیش بیاد که خب بعداً چه جوری، یا آموزش دیگه کنار این نمیخواد، اینکه توتیواری حفظ کردن و جلو رفتن بعدم به اونها صدمه نمیزنه. این رو یه مقدار توضیح بدید بعد وارد اون کلاس ها بشید.
بله چشم. ببینید، من اینکه عرض کردم خدمتون بچه ها طبق نوار پیش برن، برای عملیه، برای ورود به حفظ و اینا هستش که اگر بخون قبل از اینکه نوار رو گوش بدن بخون وارد حفظ بشن، اول یه دوره تجوید بگذرونن، بعد وقف ابتدا، بعد مثلا حفظ،
صوت و لحن،
زمان خیلی زیادی میبره صوت و لحن،
بعد حوصله بچه ها نمیکشه، حتی ما بزرگترها،
بله بچه ها اصلا نمیتونن اینجوری. ولی در حالی که این مدلی که من گفتم، اول حفظ کنن با نوار، بعد وارد کلاس‌های تک تک این تجوید وقف و ابتدا، حفظ صوت و لحن بشن، به حدی لذت میبرن که من این کارا رو انجام دادم، خودم هم اصلا نمیدونستم چه کار میکردم.
براشون خسته کننده نمیشه که هیچ، با ذوق و شوق بیشتری انجام میدن و ملکه میشه سریع.
دقیقاً بله. مثلا میگه که ببین، نون به کاف رسیده اخفا میشه، میگه ای عجب، من اینجا رو خودم انجام میدادم اینو، ولی اصلا نمیدونستم. بله برای چی؟ خیلی سریع یاد میگیرن، سریعتر از اونی که قبلش بخوان برن این دوره رو بگذرونن یاد بگیرن، و همونطور که شما فرمودید با عشق و علاقه یاد میگیرن. بله حتما باید برن دوره رو بعدش بگذرونن.
وقتی پای صحبت‌های پدر و مادرها میشینیم، خیلی از صحبت‌ها نشان از آن داره که قرآن جذابیت نداره، بچه‌ها خسته میشن، کسل میشن، حالا کلاس‌های دیگه واجب‌تره، حالا قرآن بمونه، خودشون در دوران مدرسه به طور اجباری یاد میگیرن و از این حرف‌ها. صحبت شما چیه؟ جذابیت قرآن رو چجوری باید شکوفا بکنیم برای بچه‌های خودمون؟ چجوری از دل قرآن میتونیم اون ذوق و شوق رو بیرون بیاریم و تقدیم بچه‌هامون بکنیم که خودشون به راه بیان و خودشون از پدر و مادر رو بخوان؟
ببینید، من اولین چیزی که سفارش میکنم خود خانواده هستش. یعنی بعضی خانواده ها خودشون قرآنی نیستن ولی انتظار دارن بچهشون خیلی سریع قرآنی بشه و علاقه مند بشه به قرآن. اولین مورد اینه که خود پدر و مادر باید مثلا تو خونه حداقل قرآن رو بخونن که این بچه ها آشنا بشن با قرآن و با خوندن قرآن و تلاوت قرآن در منزل. خونه بشه خونه قرآنی، منزل بشه منزل قرآنی، که این بچه علاقه مند بشه. بعد میاییم سر مربی و
مجالس
کلاس هایی
و
که میذارن.
بله.
بعدش اون هست. و اگر این برنامه های قرآنی رو فامیلی انجام بدن، مثلا امشب خونه خاله، امشب خونه عمه، هفته بعد خونه دایی، به این صورت باشه، هم ارتباط فامیلی خیلی قوی تر میشه و هم این که بچه ها با علاقهی که به فامیل دارن، خب بچه ها معمولا خیلی به هم علاقه دارن فامیلی،
و اون حس رقابت بین بچه ها،
بله. بله. به این صورت باشه خیلی میتونن به سمت قرآن گرایش پیدا کنن و بیان به سمت قرآن. و الحمدلله من به نظرم الان خیلی بهتر شده، یعنی برنامه های قرآنی جذاب رو خیلی دارن الان در جاهای مختلف اجرا میکنن و جذابیت داره. و این رو به نظر من با صدا و سیما باید بیشتر کار کنه، بیشتر تبلیغ کنه برای این برنامه ها. و واقعا من یکی از مؤثرترین برای این برنامه قرآنی صدا و سیما میدونم، که انشالله این برنامه در صدا و سیما اگر تبلیغ زیاد بشه، بسیار زیاد تبلیغ بشه، بچه ها گرایش پیدا میکنن رو به قرآن و همون خانواده های قرآنی باید زیاد بشن انشالله.
احساس میکنم خانم ادیبزاده جان، هر چیزی، هر حرفه‌ای، هر شغلی، هر مسیری نیاز به کارشناس و استاد و متخصص خودش داره. ما اگر از کارشناسان و متخصصین و اساتید قرآنی استفاده بکنیم، اینها با توجه به اون تجربه هایی که دارن، با توجه به اون توفیقاتی که خدا شامل حال اونها کرده و الطاف بیکرانی که شامل حالشون شده، میتونن از دل قرآن جذابیت هاشو بیرون بیارن و به قول شما در صدا و سیما رسانه ملی این جوری برنامه سازی بشه و برنامه ریزی بشه که بتونیم بچه ها رو از همون طفولیت علاقمند به قرآن بار بیاریم. از همین مفاهیم و داستان های قرآنی هم میتونیم شروع بکنیم. یه سوال فنی دیگه بپرسم در حیطه حفظ قرآن و بعد ان شاء الله در بخش بعدی از خاطرات شما بشنویم. یک بخش لاینفک از برنامه یه همسایه که فکر میکنم خیلی جذاب و شنیدنی باشه برای همه دوستان عزیز شنونده. اون سوال فنی اینه خانم ادیبزاده جان، خیلی وقتها پای درد دل حافظای قرآن که میشینیم میگن حفظ قرآن خیلی سخت نیست، اما تثبیتش یه مقدار سخته و نگه داشتنش یه مقدار سخته. در این باره هم یه مقدار توضیح بدید، اگر سخته و مشکل هست چجوری باید این رو هم آسون کنیم و هموار کنیم برای خودمون و برای اونایی که حالا تصمیم به حفظ دارن؟
بله دقیقا همینطوره، درست میگن حفظ قرآن خیلی سخت نیست و محفوظ بودنش سخته،
این که نگهش،
یعنی نگه داشتنش درسته. سخته، واقعا سخته. و من در صحبت قبلی خدمتتون عرض کردم تکرار. یعنی تنها راه حافظ که میخواد تثبیت بشه حفظش فقط تکرار هستش، هیچ راه دیگه ای نداره. تکرار.
مثل آب و غذا و اکسیژنی که واسه آدم واجب هستش. فکر کنم دیگه قرآنم وقتی میریم تو وادی حفظ، البته غیر از حفظ هم الان تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر این هستش که فرمودن که روزی نداشته باشید که قرآن رو باز نکنید و نخونید، حتی شده به حزبی و جزئی و صفحه و نیم صفحه. این باید در برنامه روزانه ما قرار بگیره که با قرآن انس بگیریم و مونس و همدم همیشگی ما باشه. اگر این اتفاق بیفته فکر میکنم تثبیتش هم دیگه راحت باشه دیگه.
البته من خدا رو شاکر هستم که ماه رمضان داریم.
بله،
این ماه رمضان باعث میشه تمام نقشه های دشمن نقش براب بشه.
خدا رو شکر که ماه رمضان داریم و محرم داریم.
و محرم داریم. احسنت، آفرین. بله. هی دشمن نقشه میچینه بعد توی ماه رمضان و ماه محرم نقش براب میشه. همین مقابله هایی که توی خانواده ها هستش ماه رمضان.
بله.
قرآن رو ختم میکنن، همینا خیلی خوب هستش و همینا میشه تکرار، همینا میشه تمرین برای حافظا توی همین جلساتی که میرن. خود همینا براشون یه یادآوری میشه، تکرار درسته. میشه، تمرین میشه. ولی باز من میگم یعنی باید مخصوص برنامه یه ویژه تکرار و تمرین داشته باشن.
درسته.
و مباحثه داشته باشن که انشالله محفوظاتشون تثبیت بشه.
انشالله. خیلی انشالله. ممنونم از شما خانم عدیب‌زاده. یک فرصت کوتاه رسانه‌ای دیگه میگیریم و برمیگردیم، همراه میشیم با خاطراتتون.
انشالله.
خواهش میکنم.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید. جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
انشاءالله که بهترین همسایه ها نصیب و رزق و روزیتون بشه. ما که اینجا در جوار و در همسایگی حضرت معصومه سلام الله علیها هستیم و چه همسایه کریم و مهربان و بخشنده است. انشاءالله که از این همسایه ها برای شما هم روزی بشه، هرچند که ولی نعمت ما هستند امام رضا و حضرت معصومه و همسایه همه ایرانی ها و چه بسا همه جهان هستند. ممنونیم از این که شنونده هستید برنامه همسایه رو از رادیو معارف. خب خانم عدیب‌زاده، رسیدیم به خاطرات قشنگ شما. خاطره قشنگ شما تو زندگی و توی محفل و مجلس قرآنی چیه؟
والا خاطره که خیلی زیاده، حالا خاطرات قرآنی غیر قرآنی خیلی زیاده، ولی حالا من یه خاطره به ذهنم رسید از دوران بچگیم، همون دوران 6-7 سالگی.
بله.
ما اون زمان که مادرمون ما رو گذاشتن کلاس قرآن،
ببخشید فکر کنم اون موقع کربلا تشریف داشتید.
بله،
دیگه درسته؟
بله، خب در کربلا مادر اون به ما میگفتن که به ما اینجوری یاد میدنن تو مکتب خونه، یعنی آموزش مکتب خونه ای. مثلا میگفتن ما الان مثلا برای آموزش میگیم که تنوین، فتحه، کسره، ضمه، ا او به این صورت ما آموزش
درسته.
میگیم دیگه.
بله.
الان اون موقع مثلا به جای تنوین میگفتن دو زبر، دو زیر، دو پیش. مثلا میگفتن الف دو زبر، ان دو زیر، ان دو پیش، اون به دو زبر، بن دو زیر، بن دو پیش، بون ت دو زبر، تن دو زیر، تن دو پیش، تون. یا مثلا حالا این مال حروف بود، حالا میخوایم کلمه خوانی. مثلا الان چجوری یاد میدن؟ میگن بخش خوانی، ال هم دو. مثلا ال هم دو چند بخشه؟ ال هم دو، سه بخش. اون موقع چجوری میگفتن؟ میگفتن الف لام زبر ال ه میم زبر هم دال پیش دو الحمدو، لام لام زیر ل لام الف لا ل لا ه زیر ه ل لا ه رب العالمین، ر ب زبر رب لام زیر ب رب ال این الف آ رب ال آ لام زبر ل رب العالمین ی زیر می رب العالمین نون زبر ن رب العالمین. بعد اینو ما برای بچه‌ها تو کلاس که میگیم، بچه‌ها مثلا فکر میکنن ما داریم یه زبان دیگه صحبت میکنیم. بله. میگن این چیه؟ میگم این همون بخش خانیه. مثلا ما الان میگیم ال هم دو، اون موقعی میگفتن الف لام زبر ال، این میشه یه بخش، همیم زبر هم، این میشه یه بخش، دال پیش دو میشه الحمدو، این سه بخش میشه. اون موقع بخش ها رو به این صورت یاد میدادن. این یه مسئله. نکته دوم اینه که الان واقعا چقدر راحته، این بود که از جزء 30 شروع میکردن آموزش قرآن رو.
آره.
از ابتدا شروع میکنن.
درسته.
از جزء 30 شروع میکردن.
یادمه میگفتن جزء عمه.
آفرین، میگفتن جزء عمه رو تموم کرده، یه جشن میگرفتن.
درسته.
یه جشن. من خودم یادمه مثلا جزء 30 رو که تموم کردم یه علنگوی طلا مامانم برام گرفتن.
ماشالله.
که مثلا حالا جزء 30 رو تموم کرد. جزء 29 که تموم میکردن باز دوباره یه چیز هدیه‌ای میگرفتن برای بچه‌ها. و این رو باید تا کل قرآن رو ختم کنن. یه نکته ای رو میخواستم الان خدمتتون عرض کنم در رابطه با همین مسئله. الان جدیدن اقرایی اومده در کار که باید قاریان اساتید از ابتدا، اون موقع از آخر شروع میکردن به خاطر بچه ها، الان از ابتدای قرآن از سوره بقره باید از بی بسم الله الرحمن الرحیم سوره بقره تا ناس سوره ناس رو بیش استاد بخونی، اقرا کنی، قرائتتو ارائه بدی، بعد به شما میگن شما اقرا شدی، کل قرآن رو باید بخونی. این سالیان 40-50 سال پیش این کار انجام میشده، ولی مدت ها این توی ایران ترک شده بود، ولی الحمدلله الان یه چند سالیه دوباره برنامه اقرا الحمدلله تو ایران گسترش پیدا کرده. بله، من خودم برنامه اقرا رو همینجا الان جا داره که از استاد شهیدی، خدا رحمتشون کنه، مرحوم شهیدی استاد بزرگوار، یادی کنیم. من اقرا رو، اقرا حفظ رو پیش استاد شهیدی گذروندم و اقرا از روی قرآن رو پیش استاد حسنی گذروندم و الان دو تا اجازه نامه اقرا دارم از این دو بزرگوار که خدا ان شاء الله رحمت کنه استاد شهیدی رو. و این
خدا ان شاء الله اساتید و همه چهره های قرآنی که زحمت کشیدند، حق به گردن ما دارند، خدا نور به قبرشون ببارونه الهی. در این ماه مبارک رمضان و سر سفره حضرت امام علی علیه السلام مهمان باشند ان شاء الله همشون. خب شما کرمانشاه رفتی، مهاباد رفتی، کربلا، نجف، الانم که قم، قشنگ ترین خاطره دوران زندگیتون رو که معمولاً باهاش مرور میکنید مدام این خاطره رو و براتون دلنشین هستش و دوست دارید تو هر محفل و مجلسی بگید، خانم ادیب‌زاده جان چه خاطره ای هستش؟
حالا میگم خاطره که خیلی زیاده، اما خب من یه خاطره ای رو بگم. ما بهترین خاطرمون این بوده که پدرم همیشه یه عبایی داشتن، روحانی نبودن ولی یه عبای زمستونی داشتن، یه عبای تابستونی داشتن.
درسته.
صبح وقتی قرآن میخوندن ما بچه بودیم، تو بغلشون میشوندن ما رو، اینجوری عبا رو دور ما میگرفتن و قرآن میخوندن، یا مثلا دعای عهد رو میخوندن از همون زمان بچگی. و من هیچ وقت یادم نمیره دعای عهدی که اون آخرش دو تا کف دستشون رو هم میذارن، میگن اللهم هذه بیعت الله فی عنقی الى یوم القیامه. این صدای پدر از گوش من بیرون نمیره. همیشه این خاطره خیلی زیبایی برای من که این مونده تا حالا، این خاطره. و مادرم که همیشه فقط سواد خوندن و نوشتن رو داشتن ولی دائم تفسیر میخوندن، اینم خیلی برای من جالبه که یعنی یه خانمی که فقط سواد خوندن و نوشتن هم نداشتن، فقط خوندن رو داشتن، دائما کتاب تفسیر شون میخوندن و تفسیر رو برای ما میگفتن. این دو تا خاطره خیلی خوبه.
ممنونم، خدا رحمت بکنه پدران و مادران آسمانی رو که باز هم حق به گردن ما داشتند. همینجا خیلی سزاوار و شایسته است که پای سفره های افطار از همه مؤمنین و مؤمنات، از همه پدر و مادرها که رفتن دستشون از اینجا کوتاست، یادی بکنیم و قطعاً اونها هم برای ما دعا خواهند کرد و پروپیمون هم دعا میکنن. خانم ادیب‌زاده جان، در لحظات پایانی برنامه همسایه هستیم، اگر دوست دارید صحبت هایی که جا مونده دلتون میخواد بگید، من نپرسیدم، اما دوست دارید که عزیزان شنونده از اون اطلاع داشته باشن، ما آماده هستیم که بشنویم.
خواهش میکنم. زنده باشید، دستتون درد نکنه. من یه نکته ای رو فقط خواستم خدمتون عرض کنم. مقام معظم رهبری برای حفظ قرآن خیلی تاکید دارن و فکر کنم یه آرزو در دلشون هست که 10 میلیون حافظ
داشته باشه ایران.
داشته باشیم. بله. مسابقات بین المللی و اونجا در خدمت خواهران بودم به عنوان رئیس هیئت داوران و برای اولین بار رشته ترتیل رو گذاشتن. خیلی عالیه. حالا ممکنه بعضیا فکر کنن بابا آخر رشته ترتیل چی هست که دیگه بره تا مسابقات بین المللی.
بله.
ولی من این برداشت رو دارم که این مسابقات ترتیل باعث میشه انشاءالله این آرزوی رهبری انشاءالله برآورده بشه، به خاطر اینکه تا سالهای گذشته که رشته ترتیل نبود، فقط رشته حفظ و رشته تحقیق بود، هر کدوم مخاطبین نقص خودشو داشت. رشته حفظ حافظا میامدن، رشته تحقیق هم قاریا میامدن، ولی بقیه مردم خیلی شاید استقبال نمی کردن. ولی الان که رشته ترتیل رو گذاشتن، اکثر افراد ایران، قاریان ایران، حالا قاریان نه، همون خانواده های مذهبی ایرانی، الحمدلله قرآن رو به صورت ترتیل می خونن. و وقتی بدونن که این رشته به عنوان مسابقه حتی تا بین المللی هم راه پیدا کرده، تشویق میشن و مخاطبین این مسابقه به نظر من چندین برابر میشه به خاطر رشته ترتیل که آسون تر هست. و همین این من به نظرم انشاءالله باعث بشه که رشته ترتیل کم کم تبدیل بشه به رشته حفظ و انشاءالله این آرزوی دیرینه رهبر معظم انقلابمون انشاءالله برآورده بشه.
انشاءالله ما ایرانی ها ثابت کردیم تو هر چیزی اراده بکنیم خدا توفیقش رو میده و به ثمر هم میرسونیم و به نتیجه مطلوب هم میرسونیم. در همین ماه مبارک رمضان از این شبها و روزهای بسیار ارزنده و طلایی از خدای مهربان و امام زمانمون بخوایم که توی این مسیر هم به ما کمک بکنن، توفیقاتشون رو شامل حال ما بکنن که بتونیم به قول شما به این آرزوی دیرینه مقام معظم رهبری جامعه عمل بپوشونیم. ممنونم از حضور گرم شما خانم ادیب‌زاده، خیلی خوشحال شدیم، خیلی استفاده کردیم از صحبت‌های گرم و دلنشینتون. یه گفتگوی صمیمی بود که تقدیم دوستان عزیز شنونده‌مون شد. انشاءالله که خدا هم از ما راضی بوده باشه و پسندیده باشه. صحبت خاصی نیست، کلام پایانی.
دست شما درد نکنه، ما هم خداحافظی میکنیم با شما و
سلامت باشید. سر سفره افطار و سحر حتما ما و عزیزان شنونده رو یاد بکنید. موفق و پایدار باشید، سرزنده باشید، انشاءالله همیشه در مسیر قرآنیتون موفق باشید و خدا نگهدارتون.
التماس دعا خدا.
ممنونم. با یک روایت و یک حدیث از امام رضا علیه السلام در مورد ماه پرخیر و برکت و فضیلت ماه مبارک رمضان برنامه امروز همسایه رو به پایان میبریم. آقا جانمون امام رضا علیه السلام میفرمایند هر کس ماه رمضان یک آیه از کتاب خدا را قرائت کند مثل این است که در ماه‌های دیگر تمام قرآن را بخواند. انشاءالله که از بهار رمضان نهایت استفاده را بکنیم و از تک تک لحظه هاش استفاده بکنیم برای رسیدن به خدای مهربان. التماس دعا. عمرتون با عزت و خدا نگهدار.
قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است. قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است. نبض امید و زندگی است، شمع شبستان دل است. نبض امید و زندگی است، شمع شبستان دل است.
ماه مهمونی خداست، باز درهای آسمون. ماه بارون رحمته، قدر هر لحظه شو بدون.
در ماه مهمانی خدا، در جوار کریمه اهل بیت، بران شده ایم تا مرهمی بر قلب شکسته کودکان یتیم باشیم.
بازم رو به کبریا کن، بازم خالق و سیدان.
ویژه برنامه باران مهربانی ماه رمضان هر شب ساعت 21 از رادیو معارف.
حدیث تندرستی.
با نام یاد خدا و سلام،
حدیث تندرستی رو در ماه مبارک رمضان میشنوید. امیدوار هستم که اونچه رو که در حدیث تندرستی در برنامه‌های مختلف هم تقدیم حضورتون شده مورد توجه شما قرار گرفته باشه. در این برنامه خانم دکتر عزتی متخصص محترم زنان و زایمان برای شما در ارتباط با بیماری‌های زنان صحبت می‌کنن. شمایی که تمایل دارید از روزهای ماه مبارک رمضان استفاده کنید، روزه‌دار باشید، اما نظر به این که لازم هست نظر پزشک معالجه خودتون رو بدونید، خواهش میکنم این برنامه رو بشنوید.
به نام خداوند بزرگ با عرض سلام. روزگاران محترم روزتون بخیر، امیدوارم که روز خوبی داشته باشین. در مورد بعضی از مشکلات شایع در زنان و روزداری براتون مختصری صحبت میکنم. در مورد خانم هایی که خونریزی های نامنظم طولانی مدت دارن چند هستن. یه سری خوب درمان جواب میدن که وقتی درمان جواب داده باشن مشکلی نیست و میتونن روزاشون رو بگن. یه عده هستن که با وجود این که دارن دارو استفاده میکنن ولی مشکل دارن. ممکنه این افراد ضعف بدنی داشته باشن، ممکنه خودشون بدنشون به گونه ای باشه که جواب درمان نمیده. اونها میتونن که اگر میبینن که با روزه گرفتن خونریزی هاشون تشدید میشه، روزه رو موقتا نگیرن، یه 4 روز 5 روز صبر کنن، ببینن جواب درمانشون چه جوریه و اگر خوب شده بودن درمان ادامه بدن. خانم هایی که در اثر خونریزی شدیدشون کم خونی پیدا کردن، به خصوص بعضی که هموگلوبین های خیلی پایین در حد 8 و 9 دارن، ممکنه که روزه داری باعث ضعف بیشتر بدنشون بشه، باعث بشه که سرگیجه، سردرد، صورت آزار دهنده کل زندگیشون رو مختل بکنه. اگه اینا میبینن باعث مختل شدن زندگیشون میشه، میتونن که روزه داریشون رو حالا به تناوب یا یه روز در میون یا بستر توان خودشون داشته باشن. خانم هایی هستن که ممکنه کیسه تختان داشته باشن، به خاطر کیسه تختانشون در حال خوردن قرص‌های جلوگیری از بارداری هستن. یه عده ممکنه با قرص‌های جلوگیری از بارداری اصلا مشکلی نداشته باشن که اصلا مهم نیست، اونا میتونن روزه هاشون رو داشته باشن، هیچ مشکلی هم براشون به وجود نمیاد، ولی ممکنه که یه عده باشن در اثر خوردن اون قرص‌ها و مجبور هم باشن که بخورن، چون یه وقتی میتونیم به قرص‌ها رو ندیم ولی بعضی مریض هستن که مجبورن که اون قرص رو به خاطر کیسه بزرگ خیلی تختانشون ادامه بدن. اگر اونها میبینن که سرگیجه های طولانی به خاطر تغییرات اون داروهای هورمونی دارن یا حالت تهوعی شدید دارن، اونها هم بسته به حال خودشون میتونن در روزداریشون تصمیم بگیرن. میتونی خانم ها هستن که سابقه فشار خون بالا دارن، دیابت آشکار دارن، دارن حتی دارو استفاده میکنن. توصیه میکنم که این خانم ها اگر که مشکل خاصی از نظر حالا خونریزی های طولانی مدت دارن و خواستن که روزه هاشون طولانی مدت تر بگیرن که اذیت نشن، از داروی پروژسترونی تنها به خصوص داروی جستیران روزی یه دونه 40 میلی گرمش خوبه براشون، آسیبی هم بهشون نمیرسونه، میتونن استفاده کنن، ولی سعی کنن از LD به خصوص اگر سنشون بالای 45-6-7 ساله استفاده نکنن، قرص های HD رو اصلا استفاده نکنن، چون اون آسیبی که به بدنشون میرسونه ممکنه بعدها به صورت خیلی غیر قابل جبرانی مشکلات بعدی براشون به بار بیاره. خانمایی هم که خودشون دوست دارن پریوداشون رو قطعش بکنن که روزداریشون رو کامل داشته باشن، توی 30 روز ماه داشته باشن، دقت کنن که هم سعی کنن نابجا نخورن قرصاشون رو، هم به هر وقت خودشون دلشون خواست قرص رو قطع نکنن، برای اینکه بیشتر مشکلاتی که پیدا میشه به خاطر نادرست مصرف کردن قرص هاست. یعنی اگر کسی قرصش رو سر جای درست استفاده بکنه و تعداد روزهایی که مصرف میکنه مناسب باشه، بعد از ماه رمضان دچار مشکل نمیشه، ولی متاسفانه خانم ها به خاطر نادرست مصرف کردن قرصاشون بعد از ماه رمضان معمولا همشون با مشکلات طولانی مدت مواجه میشن. اگر کسی میخواد پریودش به تاخیر بیفته، باید حداقل از 10 روز قبلش اگر خواست قرص جلوگیری رو بخوره و سعی کنه یک بستش کامل بخوره و قطعش بکنه، نه اینکه مثلا 4 روز بخوره بعد خودش احساس کنه که الان نیاز داره قطعش بکنه، همون 4 روز خوردن قطع کردن باعث مشکلات بعدی براش میشه. کلن تو خانم هایی که مشکلات زنان دارن روزه گرفتن ممنوعیت نداره، ولی اگر کسی میبینه کمخونی خیلی شدید داره یا دارویی که داره میخوره واسش عارضه ایجاد میکنه، میتونه اون دارو رو استفاده نکنه. بعضی خانم ها هستن که عفونت های زنان ممکن داشته باشن. عفونت ها معمولا دارویی که ما بتونیم به فاصله خیلی طولانی بدیم هر 12 ساعت یک بار هست، که الان اون 12 ساعت یک بار نمیشه رعایتش کرد، چون از یه طرف طولانی‌تر میشه از یه طرف کوتاه‌تر میشه. بعضی عفونت‌ها خیلی آزاردهنده واسه مریض نیستن، همون که حالا قرص‌های شیاف‌های واژینال استفاده بکنن کفایتشون میکنه، ولی اونی که مجبور دارو استفاده بکنه برای اینکه داره بیماری اذیتش میکنه، مجبور سر وقت بخوره، باید اون وقت سر وقت خورده بشه. اگر سر وقت خورده نشه چون اثر مناسبی نمیذاره، ولی اگر خیلی اورژانس نباشه و مشکلاتش اونقدر شدید نکرده باشه، میتونه بذاره داروشو بعد از ماه رمضان استفاده بکنه. امیدوارم که همتون موفق باشین و پیروز.
خب اونچوری که شنیدید صحبت‌های خانم دکتر عزتی بود در ارتباط با بیماری‌های زنان. خاطرتون باشه برای روزه‌دار بودن این روزهای ماه مبارک رمضان لازمه که با پزشک معالجه خودتون حتما مشورت کنید. حدیث تندرستی رو از رادیو معارف شنیدید. التماس دعا و خدا نگهدار.
یا من اسمه دواء، یا من ذكره شفاء، يا من طاعته غنى، يا من طاعته غنى.
عاشقان امام زمان ارواح نافدا سلام، وقتتون بخیر.
تا حالا به این فکر کردیم که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی و روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پویش عهد میبندم با خودمون و حضرت عهد میبندیم که هر روز به یادشون باشیم و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون